شب آفتابی. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان آنتن شبکه رادیوی سبا، خاصه برنامه شب آفتابی عرض درود و سلام و احترام دارم. من امین خرمی، میزبان شما با افتخار در حدوداً یک ساعت پیش رو با این برنامه. بسیار خوشحال و سعادتمندیم از همراهیتون با شب آفتابی. قطعا در شبهای پیشین اگر شنونده این برنامه بودید، میدانید که نمط شب آفتابی بر رصد و مداقه و مرور بر مهمترین آثار و گنجینه‌های ادب پارسی در حوزه نظم و نثر با رویکرد و محوریت مبانی عرفانی، دینی، مذهبی و آیینی است. مطابق شب‌های پیشین با جناب آقای دکتر مهدی کاموس، نویسنده و پژوهشگر، در قامت کارشناس همیشه همراه برنامه هم در خدمت شما نازنینان هستیم. امید که یکان یکان بخش‌های این برنامه به کام و جان شما خوش بنشینه. همونطور که عرض کردم با جناب دکتر مهدی کاموس، نویسنده و پژوهشگر، در قامت برنامه شب آفتابی طی شب‌های پیشین نیز همراه بودیم. به ایشون عرض سلام و درود احترام دارم. وقتتون به عشق و بهشت خوش آمدید.
سلام عرض ادب بر شما جناب خرمی عزیز و سلام عرض ادب بر شنوندگان اهل ذوق و اهل عشق و علاقه برنامه شب آفتابی.
بی‌نهایت سپاسگزارم. همواره در این برنامه جناب کاموس، با روایت و زبان و نگاه کارشناسانه شما، پیش از اینکه بخواهیم به شاعران و ادیبان کشورمون در این درازنای تاریخ تطور ادبیات فارسی برسیم، سعی کردیم بحث رو با یک موضوع در حوزه ادبیات آغاز بکنیم. مباحث متعدد و مختلفی رو مد نظر قرار دادیم و حال در این برنامه با اجازه شما نگاهی بیاندازیم بر آنچه که در حوزه تعریف و جایگاه فعالیت نویسندگان و شاعران با محوریت ادبیات دینی است، رویداد و اتفاقی که با مرور کارنامه شعر ایران به نام شناسنامه فرهنگی کشورمون، آثار متعدد ادیبان از دوران گذشته تا به امروز، فصل بسیار مهمی از این چنین رویکردهایی رو با محوریت شعر و نظم و نثر، البته در قامت باستاب مفاهیم دینی، دیدیم. آن روی دیگر سکه، اما در حوزه تعریف ما شاهد تعدد و تشتت در حوزه تعریف ادبیات دینی هستیم. برای اینکه بخواهیم به یک نمط واحد، به یک شیوه کاملا ثابت در این برنامه برسیم که دیگر آثاری که قرار است در این برنامه با دوستان در حقیقت قسمت بکنیم در دایره همین تعریف بگنجد، از زبان شما بشنویم مختصات و چارچوب ادبیات دینی.
بله، عرض کنم که ادبیات دینی معمولا وقتی در موردش صحبت میکنیم اصولا به فکر تاریخ دین میافتیم. بله. وقتی تا میگم ادبیات دینی، همه ذهنها میره به سمت اون چه که معمولا در سریال های تلویزیونی دیده میشه از تاریخ اسلام یا تاریخ ادیان یا قصص قرآنی که تبدیل به سریال ها و مجموعه های تلویزیونی شدن. ولی همونطور که فرمودین جناب خرمی، ادبیات دینی به هر حال تعریفش بسیار متفاوته و متنوعه و متکثره. من میخوام اگر بخوام یک متری بدیم برای اینکه متوجه بشیم که متنی که باش روبرو هستیم، این متن آیا ادبیات دینی محسوب میشود یا نه، اگر بخوایم در واقع یک دو سه کنیم، خیلی تیتروار صحبت کنیم، یک اینو باید بگیم که ادبیات دینی در شرط اولش نیست که ادبیات باشد. یعنی ما با متنی روبرو بشیم که این متن ادبیات محسوب بشود. یعنی چه ادبیات محسوب بشود؟ یعنی اینکه زبان ادبیات داشته باشد، یعنی از به قول معروف زبان هنجار یه فاصله گرفته باشد، زبان زیبایی باشد، زبان عاطفی باشد، زبان تاثیرگذار باشد که ما در اشعار، در نمایشنامه‌ها، در داستان‌ها، در رمان‌ها می‌بینیم. پس شرط اول این است که ادبیات باشد. پس هر نوشته‌ای، هر حکایتی یا هر مثلا نقد قولی یا هر ضرب المثلی که در او اشاره دینی شده باشد، این را نمیتونیم جزء ادبیات دینی
درست
محسوب بکنیم. شاید اون متن دینی باشد اما ادبیات دینی محسوب نمیشود. از منظور ما از ادبیات شعر و رمان و نمایشنامه و فیلمنامه و این گونه نوشته های مشخص در حوزه ادبی است.
بله.
بحث دوم اون اضافه دینی بودن است، در واقع اون کسره اضافه، ادبیات دینی، اینی که در واقع تبدیلش میکنه به این کسره، کسره مضاف و مضاف الیه هست، یا این دینی صفتیه برای این ادبیات. در حوزه دینی بودن اینجا محل اختلافه. این در واقع بعضی ها خیلی دامنه رو وسیع میگیرن و میگوین هر نوشته‌ای که رنگی، بویی، نویسنده‌ای یا مثلا فرض کنید که دینی داشته باشه، ادبیات دینی است. مثلا اگر این رمان در مکه اتفاق افتاده باشه، یا این رمان در مدینه اتفاق افتاده باشه، یا در مشهد الرضا باشد، این مثلا دینی است. یا اگر فرضا نویسنده این اثر یک کشیش است، یا نویسنده این اثر یک روحانی است، مثلا پس این ادبیات دینی است. یا اگر فرض کنیم شخصیت این رمان ها مسلمان هستند یا مسیحی هستند، بعضی خود هر اثر اینجوری رو در واقع ادبیات دینی فرض میکنن. بله. و از اونور بعد دیگرانی هستن که بسیار ادبیات دینی رو محدود در نظر میگیرن، میگن شعری هستش که مثلا فقط درباره واقع عاشورا، درباره تاریخ دین گفته شده باشد، یا در مورد قدیسین، یا در مورد اماما، یا در مورد شخصیت‌های مذهبی گفته شده باشد، و این محل اختلاف شده. اما تعریفی که حالا بنده یاد کنیم از جناب آقای استاد محمود حکیمی، ان شاءالله خدا ایشون رو حفظ کنه و عمر با عزت بده به ایشان، استاد محمود حکیمی کتابی رو با ایشون در سال 80 منتشر کرد تحت عنوان مبانی ادبیات دینی.
بله.
در اونجا یک تعریفی رو برای اولین بار ارائه دادیم در تعریف ادبیات دینی، و گفتیم که ادبیات دینی ادبیاتی است که گذشت از آن که زبان ادبی دارد، تخیل در او راه دارد و فاخر هست از نظر ادبیات، بایستی این عبارت رو پذیرفته باشد که ادبیات دینی ادبیاتی است که در کنار تجربه، در کنار علم، وحی را قبول دارد، یعنی تفکر وحیانی و تفکر دینی را قبول دارد. بسیار آثار هستن که ظاهر ادبیات دینی است، اما وقتی که نمیخونیم این اثر ارتباطی بین انسان و خدا برقرار نمیکنه. در کنار تجربه، در کنار علم و دانش که برای زندگی و سعادت دنیوی ما لازمه و به اون نیاز داریم، بایستی تفکر دینی داشته باشد، یعنی تفکر وحیانی داشته باشد.
بله.
اعتقاد به عالم غیب در واقع در اون اثر موج بزنه. این ادبیات ادبیات دینی است، چنانکه مثلا ما در اشعار عاشورایی، اشعاری که در منقبت رسول اعظم صلوات الله علیه، یا اشعاری که درباره مثلا قدیر سروده شده، یا رمان‌های دینی که نوشته شده، ما این رو می‌بینیم که ارتباط با غیب وجود داره. شما در آثار مولانا، در آثار سعدی، در آثار حافظ، در واقع اشعار سنایی، همه اینها ما ارتباط با خدا رو می‌بینیم. در واقع همه اینها می‌خوان یک پلی بزنن.
درست.
ملک ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، یعنی بس خداست. و بعد که میان جلوتر میبینیم که غیر از بس وحدانیت و بس خدا، میخواد ارتباط این انسان با خدا رو مطرح بکنه، و ما از خواندن این متن در واقع لحظاتی پامون از روی زمین کنده میشود و دست هامون به سوی آسمان بلند میشود.
بی نهایت سپاسگزارم بابت این نگاه جامعتون در حوزه تعریف ادبیات دینی، و البته معرفی کتابی هم که در این زمینه داشتید، مبانی ادبیات دینی، که با قلم شما و جناب حکیمی بزرگوار در حقیقت به رشته تحریر در اومده. خب دوستان عزیز، امید که این بحث و این تعریف به کام و جان شما هم خوش نشسته باشه، و این تمنا رو دارم که حال با مرور آثار گران سنگ حوزه ادبیات نظم و نثر کشورمون با محوریت و محتوای دینی، شب آفتابی رو دنبال کنید.
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه‌ای گرد ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه‌ای بگذارد، چنان خواب غفلت بردند که گویی نخفتند که مردند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی. نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد پرده پندار در پیش. گرت چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش.
سپاسگزارم از محسن حکیم معانی بابت انتخاب این حکایت از حکایت‌های متعدد متکثر در گلستان حضرت سعدی. مشخص است که در این گاه سراغ یکی از بزرگترین شاعران نه تنها کشورمون، که یک شاعر جهانی با نام و یاد سرزمین ایران یعنی حضرت سعدی قرار است که با شما نازنینان صحبت کنیم. بسیاری از ما حضرت سعدی رو با بوستان و گلستانش میشناسیم و البته در سایر حوزه ها نیز آثار بسیار گرانسنگی دارد که میتوان جمیع آثار او رو در کلیات سعدی در حقیقت مورد رصد قرار داد. گلستان اثری است که با نگاه، درایت و جوشش شاعرانه، ادیبانه و البته اون حکمت اخلاقی که در سعدی وجود داشته برشته تحریر در آمده اثری است، کاملا وابسته به نثری آهنگین، نثری که ما از اون به نام نثر مسجع یاد میکنیم. در 8 فصل یا 8 باب آنگونه که در خود گلستان ازش یاد شده، که این باب های عبارتند از سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، قواعد خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت. کنار هم قرار دادن هر یک از این 8 باب یا 8 فصلی که در گلستان حضرت سعدی مد نظر قرار داده، خودش هر کدامشان در حقیقت ریشه در یکی از اخلاقیات، منویات و آموزه‌های نگرش‌های دینی داره. با همین روی کرد وقتی که سراغ غزلیات حضرت سعدی می‌رویم، ما شاهد اون نگاه عرفانی و بعد عرفانی این شاعر بزرگ قرن 7 هجری کشورمون هم هستیم. بی هیچ تردیدی سخن گفتن از حضرت سعدی نه در قامت چند دقیقه‌ای که در این برنامه، که به برنامه‌های مختلف و متعدد در حقیقت نیاز دارم، و قطره‌ای از این اقیانوس رو مرور کنیم با جناب دکتر مهدی کاموس.
بله، سپاسگزارم. همونطور که فرمودید درباره بزرگانی چون سعدی سخن گفتن بسیار دشوار است، ولی تا این حد می‌شود به این موضوع پرداخت که اسم سعدی مصلح.
بله،
مصلح بودن در واقع در تمام آثار سعدی دیده می شود، یعنی با اسمش هم خوانی دارد و هم گنی دارد و این خیلی نکته مهم است. به حال شیخ عجل یا به حال افصح المتکلمین اهل سفر و خطر بوده. یکی از ویژگی های سعدی، به حال میدونید که ایشون به شام و حجاز و سفر میکنه و عراق امروز، سوریه امروز، به سمت مصر در واقع، و این سفر و این خطر و این حذر در آثار او دیده می شود. بلی، اون چه که ما در حوزه ادبیات دینی و ادبیات آیینی بخوایم از سعدی سخن بگوییم، جنبه محدث بودن سعدی است.
درود باشه.
که کمتر به او پرداخته شده، با اینکه ما پایان نامه ها، رساله ها و مقاله های فراوانی داریم که به تلمیحات قرآنی و تلمیحات آیات و احادیث در اشعار سعدی و در نوشته های سعدی پرداختن دانشجوها و استادانی که بودن. تلمیحات منظورم در واقع اون اشاراتی هست، اشاراتی درسته. که توی نوشته های سعدی وجود داره و نوشته های بزرگان ما که اشاره میکنه، مثلا فرض کنید به حضرت نوح اشاره میکنه، به قصه به در واقع واقعی، مثلا فرض کنید که معراج پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله اشاره میکنه به قدیر مثلا و جاهای مختلف. این نکته اینه که این اشاراتی که در آثار سعدی وجود داره تفاوتش با سایر شعرا و عرفای بزرگ ما در این استش که عمدتاً برگرفته از احادیثه. یعنی ما شاید بتونیم بگیم بعد از مولانا که در مثنویش مملو از و در واقع متراکم هست و در حال انفجار مثنوی معنوی از شدت وابستگیش به احادیث و آیات،
بله.
بعد باز سعدی باید بگوییم که در آثارش به اصطلاح یک محدث عمل میکنه، چون بسیار سعدی عاشق و علاقمند به پیامبر رحمت و مهربانی حضرت رسول اعظم صلوات الله علیه بوده.
درسته.
و خب در واقع زیباترین غزل ایشون هم در وصف رسول اعظم صلوات الله علیه هست و اصلا عاشق پیامبر بوده. با ما احادیث پیامبر در آثار سعدی میبینیم، در نثر سعدی میبینیم، در گلستان، در بوستان، در غزلیات ایشان که خدا الحمدلله در کلیاتایی که آمده بیرون همه اینها دیده میشود و هست. خب یک جنبه در واقع کمتر پرداخته شده به سعدی بحث محدث بودن سعدی است و دیدن اون حدیث ها. ولی سعدی با این حدیث ها تو این نوشته ها چه میکرده؟ عمدتاً اینها رو با ذوقی که خودش داشته، با اون جنبه کشف و شهود،
بله.
و اون استنباط ذوقی اصطلاحاً که داشته، اینها رو تبدیل میکرده به تعلیمات اخلاقی. یعنی از اون احادیث بیشتر از جنبه های معرفتی یا بیشتر از جنبه های مثلا شأن نزولیش، بس جنبه های تعلیمی و اخلاقی او را میگیرد. البته مثلا حال برخی از استادان و کارشناسان برخی از حکایت های سعدی رو اصلا خب خارج از ادب میدانن. چرا؟ چون سعدی هم مثل مولانا مطلب رو از دل
مردم
جامعه خودش گرفته، بعد اصطلاح عامیانه از کف بازار، از کف خیابان، فرهنگ کوچه و بازار رو تبدیل میکنه به یک سری آموزه های تعلیمی و اندرزی. و اتفاقا اهمیت سعدی این هست، یعنی ادبیاتش با مردم ارتباط برقرار میکنه.
درست.
بسیار از ادبیات دینی و ادبیات آیینی ما به خصوص در دوران صفویه در دربار خوانده میشده، ارتباطش با مردم کم بود. یعنی مثلا مثل محتشم کاشانی که اشعار او ورد و زمزمه زبان مردم باشه کم داریم، اینا استثنان. اما سعدی این گونه نبوده. سعدی همونطور که خودش اشاره میکنه در کوی و برزن در واقع اشعار او را میسراییدن و حکایت های او را به زبان می آوردن، مطرح می کردن. به هر حال در مورد سعدی دو تا مورد دیگه تو حوزه ادبیات دینی باید ما مطرح بکنیم. یکیش انتساب او مثلا به عرفان تصوف است،
بله.
که واقعیت هم وقتی ما آثار سعدی رو می خونیم می بینیم که در اینجا هم سعدی کاملا ذوقی برخورد کرده. یعنی نمی شود گفتش که سعدی واقعا تفکر تصوف در او جاری و ساری است. این گونه نیست. سعدی یک ویژگی منحصر به فرد داره، واقعا مصلحه، در همه جا به دنبال صلح کله، در همه جا به دنبال برقراری ارتباط بین مردمه و اون سیر از حق به خلق و از خلق به حق رو تو آثار ایشان میتوانیم ببینیم. و تنها نکته که در مورد سعدی مسلم میشه باید گفت اون نگاه تقدیرگرایانه هستش که به هر حال اون بحث بین اون که الان بحث جاش اینجا نیست، بحث اشاعره و بحث جبر و اختیار اینا،
بله، بله.
که اون تنها نکته‌ای هستش که میشود در مورد سعدی صحبت کرد. واقعیت هم نیستش که عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر کاموس بزرگوار و قطعا آنگونه که در عرایض من بود و در فرمایشات آقای کاموس هم شنیدیم، سخن گفتن از سعدی به مقال مجال فراوان و بیشتری در حقیقت نیاز داره و بی هیچ تردیدی این مسئله هم طلبیده میشه، چه از سوی شما نازنینان شنونده، چه در قامت فعالیت های رسانی. اما شب آفتابی با توجه بخش های متنوعش این باب رو در حقیقت به حضرت سعدی اختصاص داده، اما برای تراوت بیشتر در این باب چند بیتی رو از بوستان حضرت سعدی بار دیگر با زبان و روایت محسن حکیمانی خواهیم شنید و در ادامه شب آفتابی رو پی خواهیم گرفت.
بیا ای که عمرت به 70 رفت، مگر خفته بودی که بر باد رفت. همه برگ بودن همی ساختی، به تدبیر رفتن نپرداختی. قیامت که بازار مینو نهند، منازل به اعمال نیکو دهند. بضاعت به چندان که آری بری، وگر مفلسی شرمساری بری. که بازار چندان که آکنده تر، تویی دست را دل پراکنده تر. ز 50 درم پنج اگر کم شود، دل ریش سر پنجه غم شود. چو 50 سالت برون شد ز دست، غنیمت شمر 5 روزی که هست. اگر مرده مسکین زبان داشتی، به فریاد و زاری فغان داشتی. که ای زنده چون هست امکان گفت، لب از ذکر چون مرده بر هم مخفت. چو ما را به غفلت بشد روزگار، تو باری دمی چند فرصت شما.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی سبا و برنامه شب آفتابی. حال بریم مطابق رسم معهود و سنت مألوف همیشگی برنامه، بعد از پرداختن به یک شاعر، سری بزنیم به حوزه ادبیات داستانی با صدای محسن حکیمانی. بخشی از رمان پنجشنبه فیروزه‌ای اثر سارا عرفانی رو میشنویم.
یکی از دخترها به طرفش آمد و گفت صبر کن. جلوتر آمد، به جزوه‌ای که دستش بود اشاره کرد و گفت بابا چقدر همه چیو می‌نویسی، هر چی نگاه کردم دیدم کم مونده سرفه‌های استادم بنویسی. خندید، پسر هم خندید، نفس عمیقی کشید، گفت مگه یادت نیست جلسه اول گفت توی امتحان از حرفای کلاس سوال میده. دختر گرهی به ابروهای پیوستش انداخت و گفت اتفاقا همین خیلی منو ترسوند، برای همین گفتم جزوه تو رو امانت بگیرم کپی کنم، اگه اجازه میدی البته. بچه ها گفتن جزوت از بقیه کامل تره. پسر چند لحظه ای مردد ماند. دختر بی معطلی گفت نگران نباش. اما چند بار پلک زد، کچ کرد و منتظر ماند. چند بار پلک زد و نگاهش کرد، گفت تازه میخواستم بگم برای جلسه‌های قبلی رو هم بیاری ازت بگیرم. دختر دیگری چند ردیف جلوتر بند کیفش را روی شانه انداخت و وقتی داشت از کلاس بیرون میرفت برایش دست تکان داد. پسر هم دست تکان داد، ورقها را مرتب کرد و جلوی دختر گرفت که همچنان لبخند شیطنت‌آمیزی به لب داشت. گفت باشه بگیر. دختر که فاتحانه ورقه ها را در کوله پشتی می گذاشت گفت ممنونم، کپی می کنم فردا میارم، اگه تو هم لطف کنی بقیهشو بیاری خیلی. با چشم به کوله او اشاره کرد و گفت اونم بی زحمت کپی کن فردا بیار، یادت نره. یادم نمیره، برو خوش باش.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، بخشی که شنیدید برشی از رمان پنجشنبه فیروزه اثر سرکار خانم سارا عرفانی است. از حال و هوای ادبیات این نوشتار و این رمان هم میتوان درک کرد که در شاخه ادبیات داستانی و حوزه رمان به رمان‌های گروه عامه‌پسند یا رمان‌های فراگیر در حقیقت این اثر سرکار خانم عرفانی اختصاص داره. اثری است که با محوری قرار دادن سفر یک عده یا چند تن از دانشجویان دختر به مشهد الرضا و زیارت بارگاه مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و داستانهایی که پیش و پس این رخداد با خودش به همراه داشته، سارا عرفانی پنجشنبه فیروزه‌ای رو قلمی کرده. در این با و درباره این اثر با جناب دکتر کاموس همراه میشیم. در خدمتتون.
خدمتتون هستم و شنوندگان برنامه شب آفتابی. عرصبت که پنجشنبه فیروزه‌ای رو اصلا علت انتخابش که در این جلسه صحبت کنیم دربارهش این استش که ما از سعدی علیه الرحمه گفتیم، در شبهای گذشته از مولانا گفتیم، از شعرهای بزرگ معاصر گفتیم مثل استاد علی موسوی گرمارودی، استاد علی معلم و شعرهای دیگر. اما خب واقعیت هم استش که ذوق و پسند خوانندگان متنوع و متکثره. پنجشنبه فیروزه‌ای من ارجاع میدم بحث رو به این که در سالهای پیش در دهه 80 ما صحبت میکنیم که ما رمان‌های عامه پسند دینی هم نیاز داریم.
درود بر شما.
و فقط به رمان‌های عامه پسند تاریخی، رمان‌های عامه پسند عاشقانه نیاز نداریم، بلکه به رمان‌های عامه پسند دینی و اخلاقی و عرفانی هم نیاز داریم. رویای نیمه شب از حجت الاسلام مظفر سالاری که در شبی پیش درباره او سخن گفتیم، هم در واقع از اولین کارهای در واقع عامه پسند دینی محسوب می شود. پنجشنبه فیروزه از سرکار خانم سارا عرفانی از نظر من جزو رمان‌های عامه پسند دینی است و اتفاقا رمان عامه پسند عاشقانه دینی است و شنوندگانی که علاقمند باشن به این که در مباحث ادبیات دینی بخوان فضاهای عاطفی رو هم تجربه بکنن میتونن این رمان رو بخونن. پنجشنبه فیروزه اتفاقا ادبیات سفر هم هست.
بله.
این ماجرای چهار دختریه که دانشجو هستند، امروزی هستند، با اون شادی‌ها و با اون جنب و جوش یک جوان دانشجو تصمیم به سفری میگیرن برای رفتن به زیارت مشهد در یک اردوی. و در اینجا حالا اتفاقات عاشقانه و مسائلی که مربوط به جوانان و سفر و اردو هست اتفاق می افتد، ولی اونچه که جنبه های عرفانی و اخلاقی و دینی این اثر محسوب می شود در رمان پنجشنبه فیروزه‌ای مباحث مربوط به زیارت هست.
بله.
یعنی اگر بخواییم مؤلفه یا یعنی گفتمان مرکزی و اون دال گفتمانی رمان پنجشنبه فیروزه‌ای رو در روی صحبت کنیم، باید در مورد زیارت صحبت کنیم. کمون که بعضی ها مثلا کتاب و رمان کشتی پهلو گرفته سید مهدی شجاعی رو به گونه روزه ادبی یا روزه داستانی میدانن.
بله، بله.
میتوان در واقع بر همون منهاج، بر همون روش پنجشنبه های فیروزه‌ای سارا عرفانی رو هم میتوان جزو زیارتنامه های داستانی محسوب کرد، چون فصل مهمی از پنجشنبه های فیروزه‌ای به شرح جزئیات و توصیف ورود به حرم، از اذن ورود تا خود زیارت حرم و آداب زیارت حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در واقع به این میپردازه.
بله.
یعنی بخش مهمی از کتاب بحث زیارت هست و بحث توصیف اون جزئیات از نگاه و از زبان راوی رمان پنجشنبه های فیروزه‌ای. اگه بخوام جمع‌بندی بکنیم، بگم که پنجشنبه های فیروزه‌ای رمان دینی هست که در کنار جنبه‌های عاشقانه خودش، در کنار جنبه سفر و اون سبک زندگی جوانان امروزه، اصطلاحاً زیست مؤمنانه‌ای که ما به دنبالش هستیم، در کنار این زیست مؤمنانه ما با در واقع شخصیت علی ابن موسی رضا و تأثیر او در زندگی ما ایرانی‌ها، بحث زیارت و بحث ادب و اخلاق و عرفان در حوزه ادبیات شیعی آشنا می‌شویم. و پنجشنبه فیروزه‌ای یک رمان عامه‌پسند عاشقانه دینی زیارت داستان